تحت این عنوان در نشریه اجر پلوس مقاله سفیر ایران در تاجیکستان چاپ شده است. سفیر ایران در این مقاله اعلام کرده است که ایران برای توسعه رابطه ها و همکاری با تاجیکستان هیچ محدودیتی ندارد. محمد تقی صابری با نشر این مقاله با افتخار 30 سالگرد برقراری رابطه های دیپلماتیک ایران و تاجیکستان گفته است که ارتباطات نزدیک و تنگاتنگ میان دو کشور در جریان است که علت آن هم قرابت های نژادی، تاریخی، فرهنگی، دینی و زبانی ملت های تاجیکستان و ایران است. آقای صابری در این مطلب خود روز برقراری رابطه های دیپلماتیک را که مصادف با 9 ژانویه است و دولت ملت عزیز تاجیکستان تبریک گفته، تاکید کرده است که ایران جزو اولین کشورهایی بود که استقلال دولتی تاجیکستان را به رسمیت شناخت و اولین کشوری بود که سفارتخانه خود را در شهر دوشنبه باز نمود. در پایان این مطلب سفیر ایران شعر از نظام قاسم شاعر تاجیک را آورده است که با مطلع جهانی نغمه و خونیا دل تاجیک ایرانی یکی دنیا در این دنیا دل تاجیک ایرانی آغاز می شود. اما حوادث اخیر کشور قزاقستان با بازتاب‌های نیز در فضای رسانه‌ای و مجازی تاجیکستان روبرو بوده است. چند تن از روزنامه‌نگاران و تحلیلگران تاجیک در این زمینه در فضای مجازی ابراز نظر کردند. از جمله نعمت الله میرسیدوف، کارشناس مسائل آسیای مرکزی، این گونه نوشته که نمی‌دانم حاکمیت نامحدود شخصانی را که معرفت بزرگ دارند و در اصل زمینی و خاکسارند تا چه اندازه تغییر داده می‌تواند. از تحسین و تعریف‌های بی‌ایست و بی‌مثال شاید باور کنند که از آنها بزرگتر شخصی نیست. نورسلطان نظربایف رهبر پیشین قزاقستان را شخصا می‌شناختم. هرچند تنها 2 مرتبه با خوردم، گفته می‌توانم که سیاستمدار بود با سواد، خردمند، تحمل پذیر، عاقل و دوراندیش. شاید سالهای زیادی حاکمیت داری از لذت نشستن در کرسی شخص اول ارزش‌ها برای تغییر یافتند، اما هیچ وقت نباید فراموش کرد که قزاقستان توسط رهبری وی بیش از 30 سال آرام و موفق هم بوده است. البته امروز همه گریبان نورسلطان نظربایف را می‌گیرند که کیها از سر حاکمیت رفته است. درست که وی سیستم را میراث گذاشت، هرچند رفته است ولی حاکمیت زیر نظارتش بود. اما ارشاد سلیمانی، روزنامه‌نگار تاجیک، نوشته که زمانی یک وکیل پارلمان قزاقستان با نام ناخاراشف با خوشامدگویی به نظربایف گفته بود که نظربایف یا الباسی به اندازه داناست که دلش در مغز سرش است و هیچ تصمیم نادرست نمیگیرد. حالا با سر از تن جدا شده نیمپیکره الباسی می‌نگرم و می‌بینم که اصلا نه دلی هست و نه مغزی. سامانی ملت مسابقه مفصل با قاسمشاه اسکندروف تحلیلگر مسائل افغانستان را منتشر کرده است. اسکندروف در این مصاحبه گفته است که امروز مشاهده میکنیم که بعد از اظهارات رئیس جمهور تاجیکستان از نتیجه ملاقات با وزیر کارهای خارجه پاکستان محمود قریشی و سخنرانی های بعدیش در جلسه های سران کشورهای سازمان پیمان امنیت جمعی و سازمان همکاری شانگهای و در مباحثه ها در دایره اجلاس 76 شورای امنیت سازمان ملل متحد، دیگر کشورها هم گرچند با طالبان گفت و شنید دارند و همکاری میکنند، اما از به رسمیت شناختن امارت اسلامی ایبا میورزند. آنها هم از تشکیل دولت اینکلوزیوی با اشتراک نمایندگان همه گروه های اتنیکی، تأمین حقوق زنان، اقلیت های قومی و مذهبی، جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه امن برای تروریستان حرف می زنند و پیش شرط های به طالبان گذاشتند. امیدواریم که این کشورها مخصوصا همسایه های ما پره با موضع‌گیری تاجیکستان همراه می شوند تا یک حکومت فراگیر دارای ثبات و امنیت در افغانستان تأسیس شود و هم مردم رنج کشیده در این کشور آسایشتر زندگی کنند و هم نگرانی های امنیتی همسایه ها رفع گردند. اکنون مناسبت های بعدی تاجیکستان با طالبان از نظر مصاحب نشریه ملت از عملکرد رهبران این جنبش و جامعه بین المللی بستگی دارد. نشریه فرج تحت عنوان خطلان 3207 کودک یتیم ماند نوشته که دوام 11 ماه سال جاری در ولایت ختنان حدود 3000 آیله عقد نکاحشان را بیکار کردند که این رقم نسبت به همین دوره سال 2020 نزدیک 800 حالت زیاد است. بعد از هم جدا شدن این آیله ها 3207 کودک نابالغ از تربیه یکی از والدان خود محروم مانده، از این تعداد 3083 نفر در تربیه مادر و 124 کودک در تربیه پدر قرار دارند. اما عامل های پاشخوری آیله ها چیست؟ طور زینتگل سفرزاده سردار شعبه راست اسناد حالت های شهروندی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان در ولایت ختنان گفته است عامل های جداشوی آیله ها بی فرزندی، دخالت شخصان سوم و چهارم، ناآمادگی جوانان به حیات مستقل، قرار داشتن در مهاجرت مهنتی و غیره ها می باشد. فرج همچنین نظرهای کارشناسان را منتشر کرده که گفتند در جداشوی آیله ها افزایش اهالی، انتخاب نادرست همسر و مهاجرت مهنتی سفر نمودن جوانان چیز چاره، سویه پست حقوقی شهروندان، ندانستن معرفت آیله‌داری و گاه بی‌مسئولیتی والدین و مداخله آنها در امور نوخانه‌دارها تاثیرگذار است.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. بازگشت نیروهای نظامی تاجیکستان از قزاقستان، برگزاری همایش نهالکاری در شهر لیوکند ولایت ختلان، و فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران انتقام سردار سلیمانی یک استراتژی و آرمان است. عزیزان شنونده، قبل از خداحافظی با شما در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون راه ارتباطی با برنامه های این رادیو را برای شما یادآوری میکنیم. شما می توانید با مراجعه به سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان و نشانی farstoday.com/tajik آخرین خبرها را از تحولات تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان در سامانه اینترنتی این رادیو به دو خط فارسی در دو صفحه جداگانه وقتی فارسی و کریلی مشاهده فرمایید و با استفاده از این راه ارتباطی نظرات، دیدگاه ها، پیشنهادات، ملاحظات و انتقادات خود را درباره بخش های خبری برنامه های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان که بر روی این دو صفحه جداگانه در سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان قرار می گیرد برای ما بفرستید که ما از دیدگاه ها و پیشنهادات شما هنگام تهیه بخش های خبری برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان استقبال و استفاده خواهیم کرد. شنوندگان عزیز، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با طلب سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و منان در همینجا با شما خداحافظی میکنیم و خداوند مهربان نگهدار همگی شما باد.
بر بالی امواج با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر باد امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم و دل ممتحن رسید.
ترانه دلی خود شاد کنم، در من دلی خود نشسته فریاد کنم. آی
رضا، همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم دیده خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن وقتی گناه آمدم. شاه پناهم دیده خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن وقتی گناه آمدم.
خدا قوت ویژه میگم به همکارانمون در بخش سیاسی و شما عزیزان که با همکاران من همراه بودید، سپاسگزارم. در این لحظه گفتار گلبرگ که تقدیم شما خوبان میشه.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. گویند سلطان محمود غزنوی گوری برای خود ساخت و به یکی از ندیمان گفت آیه مناسبی از قرآن پیدا کن که بر روی سنگ گور حک کنم. ندیم گفت بنویسید این دوزخیست که به شما وعده داده بودند. سوره مبارکه یاسین آیه 63. گوین دفعه آخری که امیر قیاس الدین به نواحی نیشابور هجوم آورد، چون باز هم نتوانست کاری از پیش ببرد، دستور داد تا کلیه قنوات نیشابور را خاک ریختند و مزارع را تباه کردند و درختها را از بیخ و بن برکندند. اتفاقا در همان اوان امیر قیاس الدین به مرد دهقانی از اهالی نیشابور برخورد و برای اینکه عقیده دینی او را بداند از او سؤال نمود که اساس و بنیاد دیانت بر چند چیز است. مرد دهقان جواب داد بر سه چیز: اول غلات مردم را تباه کردن، دوم قنوات مردم را با خاک انباشتن، و سوم درخت ها را از بیخ و بن برکندن. امیر قیاس الدین از این جواب شرمنده گردید و به هرات بازگشت.
Thank you.
در پناه حضرت دوست بدرود.
سلام و شب بخیر به خانواده های عزیزمون که همراه ما هستن در گفتارهای رادیو تاجیکی از صدای خراسان. خانواده سالم تقدیم شما عزیزان.
من خدا را شکر میکنم که با من چونین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته‌های گذشته در این ساعت با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما خانواده های خوب و ارجمند هستیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، قبل از اینکه برنامه خانواده سالم را آغاز نماییم، همکارمان راه های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شده اند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
یاران همراه، در این قسمت از برنامه خانواده سالم با شما عزیزان در رابطه با موضوع عامل‌های تحکیم خانواده در فرهنگ اسلامی صحبت خواهیم کرد. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. عزیزانی همراه، همون گونه که می دانید اهمیت پرداختن به موضوع تحکیم خانواده ریشه در اهمیت نهاد خانواده دارد. نهاد مقدس خانواده رکن بنیادین جامعه بشری و محل فرهنگ های گوناگون است. تا آنجا که سعادت و شقاوت امتها مدیون رشادت و ضلالت خانواده می باشد، اولین شرط داشتن جامعه سالم و پویا سلامت و پایداری خانواده است. همه دستاوردهای علمی و هنری بشر در سایه خانواده های سالم و امن پدید آمده است. قرآن کریم با عنوان برترین نسخه زندگی و عالی‌ترین راهنمای بشر برای دستیابی به حیات پاک و سالم، بخش بزرگی از آیات را به تنظیم و تعدیل روابط اعضای خانواده، حقوق و وظیفه های همسران و فرزندان اختصاص داده است. نگاه به آیات الهی می تواند انسان را برای دستیابی به بهترین راهکارها در تحکیم خانواده هدایت کند. برخی از سوره های قرآن کریم به صورت خاص مسائل خانواده را بیان می کنند، مانند سوره های نساء، انسان، تحریم، طلاق و غیره. اهداف خانواده و اقتضای تأسیس آن ایجاب می کند که پایه‌گذاران آن، یعنی زن و شوهر، در تحکیم پایداری این بنا نهایت تلاش خود را بکنند و با همان انگیزه که بر تشکیل آن اقدام کردند بر دوام آن اصرار ورزند تا وحدت و پویایی این نهاد مقدس تا پایان حفظ شود. عزیزان همراه، همان گونه که می دانید خانواده بنیادی ترین نهاد در جامعه انسانی است که وظیفه تربیت و سازندگی افراد و انسانها را بر عهده دارد و اگر افراد نتوانند خانواده را تحکیم بخشند و افراد با ایمان در آن پرورش دهند، نمی توانند جامعه سالم برای نسل آینده بسازند و از فرهنگ ایمانی خود جا مانده و به اهداف بزرگ خود نمی رسند. مقصود از تحکیم خانواده فراگیری اصل اعتدال میان همگان، حاکمیت اخلاق و حفظ حقوق همه اعضای خانواده است. اگر هدف از برقراری زناشویی و تشکیل خانواده به تعبیر قرآن کریم سکونت و آرامش اعضا است، لازم است که همه رفتارها و تعاملها در راستای تحقق این هدف باشد. در یک نگاه ساده متوجه می شویم که عناصر اصلی تشکیل دهنده خانواده یک زن و یک مرد است که مطابق آداب و رسوم اجتماعی خیش با یکدیگر پیوند زناشویی بسته و بعد فرزند یا فرزندان بر جمع آنها افزوده شده است. در واقع خانواده متشکل از افرادی است که از طریق پیوند زناشویی، همخونی یا پذیرش فرزند با یکدیگر و عنوان زن، مادر، پدر، شوهر، برادر، خواهر و فرزند در ارتباط متقابل هستند. فرهنگ مشترک پدید می آورند و در واحد خاص زندگی می کنند. یعنی خانواده همچون گروهی از افراد است که روابط آنان با یکدیگر بر اساس همخونی شکل می گیرد و نسبت به یکدیگر خیشاوند محسوب می شوند. پس خانواده پیوند عمیق و پایدار جسمی و روحی چند نفر برای زیستن در فضای واحد است. یعنی بدون تحقق این پیوند خانواده معنای ندارد. مستحکمی این بنا و میزان پیوند اعضای آن بستگی دارد. بنابراین جهت پیشرفت کارایی خانواده لازم است بر تحکیم پیوند و روابط اعضای خانواده تأکید شود. لذا تحکیم روابط در خانواده از جمله مهمترین مسائل در سلامت و رشد فرد، همچنین پویایی و توسعه همه‌جانبه در جامعه است. ناصر رفیعی، دانشمند ایرانی، در رابطه با موضوع تحکیم خانواده میگوید:
با توجه به اهمیت بحث خانواده در اسلام و مع الاسف مشکلاتی که خیلی از خانواده ها به آن مبتلا هستند، بحث تزلزل نظام خانواده، بحث طلاق، بحث تأخیر ازدواج، بحث های مربوط به ناهنجاری هایی که تو خانواده ها هست، ضرورت دیدیم بحثمون رو اختصاص بدیم به عوامل تحکیم خانواده. چون میدانید اسلام اهمیت زیادی به خانه و خانواده داده. خانواده نخستین کانونی است که شخصیت افراد در شکل میگیره. خانواده یک شکل کوچکی از اجتماع و جامعه است. هر فرزندی، هر کسی قبل از هر چیز ابتدا در خانواده تربیت میبینه، ابتدا در خانواده تعلیم میبینه. خانواده یک کشور کوچکی است که در واقع مدیریت اون، اداره اون خیلی مهمه و اهمیت داره. من اجازه میخوام این بحث رو مطرح کنم که یه مقداری انشاءالله این عوارض و ناهنجاری هایی که تو خانواده ها کم و بیش بهش مبتلا شدیم بر اثر این مباحث دینی انشاءالله کم بشه. برای محکم شدن بنیان خانواده ما دو دسته وظیفه داریم: وظیفه های مشترک، وظیفه های مخصوص. شما دیدید توی این مفاتیح ها گاهی میگن اعمال مشترک، اعمال مختص. یه خانواده برای اینکه محکم بمانه، دشمن میدونید امروز روی سست کردن بنیان خانواده خیلی کار میکنه. فیلم ها، سریال ها، سایت ها، عرض میکنم که پرونده های طلاق تو دادگاه های ما واقعا فاجعه است. تازه اینا طلاق های رسمیه که آمار میدن، طلاق های عاطفی که خیلی زندگی هایی که واقعا ادای زندگی زیر یک سقفه. دشمن کانون خانواده رو تو غرب از هم پاشید، خودشون هم گیر افتادن، صدای پاپ هم در آمده، از هم پاشیدن. ولی یواش یواش این فرهنگ تو کشورهای اسلامی هم راه پیدا کرد. دو دسته ما وظیفه داریم برای اینکه خانواده محکم بمانه، سست نشه، لطمه نبینه. یه وظایف مشترک، یعنی هم زن باید انجام بده، هم مرد باید انجام بده، هم بچه باید انجام بده، مال همه. بله یه وظایفی هم داریم خاصه، مال مرده. یه وظایفی داریم خاصه، مال زنه. ما تو روایات گاهی داریم حق زن بر شوهر، حق مرد بر زن، حق اولاد بر بابا، اونا رو میگیم وظایف خاص. اما وظایف عام، یکی اظهار محبت، دوم معاشرت زیبا، سوم همکاری. مرد اگر به زنش بگه انی احبک، من تو رو دوست دارم، این هیچگاه از دلش پاک نمیشه. یا با اینترنت و چت و موبایل ارتباط برقرار میکنن، گاهی میرن عرض میکنم رابطه های نادر. اینا یک بخش عمدش کمبود محبت و عاطفه است. دختران جوان اینا احتیاط کنید، اینها کانون خانواده رو به هم میریزه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع عامل‌های تحکیم خانواده در فرهنگ اسلامی از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. دین اسلام به منظور استحکام روابط اعضای خانواده با یکدیگر، قانونها و مقررات جامعه ارائه داده و روابط آنها را با دقیق‌ترین اسلوب نظام بخشیده است. ازدواج به عنوان پیمان محکم تعبیر آورده و همه مسائل مادی را از هدف خود دور ساخته است. عزیزان همراه، عامل‌های بسیاری در تحکیم بنیان خانواده و شادابی آن مؤثرند که در برنامه هفته آینده به مهمترین آنها خواهیم پرداخت. عزیزان همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. ادامه موضوع عامل‌های تحکیم خانواده در فرهنگ اسلامی را با شما عزیزان در برنامه هفته آینده بررسی خواهیم کرد. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
عزیزان شنوندگان، چو شنیدید گفتار خانواده سالم بود. در این لحظه گفتار روزانه پیشکشتون میشه.
روزانه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. برنامه روزانه را در این لحظات آغاز میکنیم و در ادامه بحثا پیرامون دستاوردهای علمی و فنی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در بخش نظامی و دفاعی را با موضوع مشک بالستیک عماد نخستین گام در زمینه افزایش توان نقطه زنی پیگیری میکنیم. با ما همراه باشید. قدرت مشکی به عنوان یکی از عنصرهای اقتدار جمهوری اسلامی ایران در چارچوب دستیابی به بازدارندگی استراتیگی همه‌جانبه تفسیر پیدا کرده است. یکی از نقاط اوج این فناوری را میتوان در مشک‌های بالستیک دانست که ایران در این عرصه به فناوری رسیده و توانسته است بخش گوناگونی از مشک‌های بالستیک یا بالدار با ویژگی‌های متفاوت برای مقابله با نوع‌های گوناگون تهدیدها را طراحی و تولید کند که به همین سبب به یکی از قدرت‌های مشکی جهان و برتر منطقه غرب آسیا تبدیل شده است. در سال‌های اخیر با تکیه بر توانمندی‌های داخلی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود در فاصله زمانی کوتاه، مشک‌های بالستیک نو و قدرتمند مانند مشک عماد رونمایی شده که معرفی هر کدام از آنها موجب خشم هرچه بیشتری دشمنان از پیشرفت ایران در عرصه دفاعی و نمایش هرچه بهتر توانایی جمهوری اسلامی در عرصه دفاعی شده است. در این راستا وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مشک دوربرد عماد را به عنوان نسل نوی مشک‌های بالستیک و زمین به زمین و نخستین مشک دوربرد نقطه زن معرفی کرده که تمام مراحل طراحی و ساخت آن توسط متخصصان سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع ایران انجام شده است. ساخت مشک عماد خط بطلانی بر تحریم گسترده علیه ایران و همچنین نشان از توجه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و افزایش توانمندی های دفاعی جمهوری اسلامی ایران است. در عین حال عماد اولین مشکی بود که در مهر سال 1394 هجری شمسی و پس از توافق هسته‌ای برجام رونمایی شد که بسیار مورد توجه کارشناسان و رسانه‌های داخلی و خارجی قرار گرفت و واکنش‌های فراوانی در سطح بین‌المللی داشت. یکی از دستاوردهای مهم ایران در عرصه موشکی، موشک بالستیک عماد شناخته شده است که ساخته صنایع دفاع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران است که در 19 مهر ماه سال 1395 با حضور سردار حسین دهقان وزیر وقت دفاع و سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه رونمایی شد. البته این موشک یک سال قبل از رونمایی یعنی در سال 1394 آزمایش شده بود. سردار حسین دهقان وزیر وقت دفاع ایران در مراسم رونمایی از موشک عماد با اشاره به راهبرد وزارت دفاع در توسعه و تکمیل توان موشکی نیروهای مسلح و افزایش قدرت بازارندگی مؤثر جمهوری اسلامی ایران گفت که این موشک که تمام مراحل طراحی و ساخت آن توسط دانشمندان و متخصصان سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع صورت پذیرفته است، نخستین موشک دوربرد جمهوری اسلامی ایران با قابلیت هدایت و کنترل تا لحظه برخورد به هدف است که قادر است اهداف مورد نظر را با دقت بالای مورد اصابت قرار داده و به طور کامل نابود کند. سردار دهقان افزود:
آنچه که برای ما در این اجرای این پروژه مهم هست دستیابی به قابلیت مهندسی سیستم که ما بتوانیم فناوری‌های مختلف رو در درون یک محصول یا یک سیستم پیچیده در کنار هم قرار بدیم و محصول مورد نیازمون رو با قابلیت‌های مورد نظر به دست بیاریم. امروزی برای بکارگیری فناوری‌های نوین و با قابلیت بالاتر رو برای توسعه پیشران‌ها داریم. ما استفاده از فناوری هستی و انرژی هستی در پیشران‌ها رو در آینده کار در برنامه تولید پیشران‌هامون داریم.
در همین حال سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز برد این موشک را 1700 کیلومتر اعلام کرد که قرار است به عنوان سومین موشک دوربرد ایران قدرت دفاعی جمهوری اسلامی را تثبیت کند. برنامه روزنه را از صدای خراسان ادامه می دهیم. جمهوری اسلامی ایران نیروی دریایی آمریکا و ناوها یا کشتی‌های هواپیماوری آن را به عنوان یک تهدید جدی برآورد کرده و اقدامات مختلفی را برای مقابله با آن با توجه به توان علمی و فنی خود در نظر گرفته است. یکی از اقدامات در این زمینه افزایش برد و دقت موشک بالستیک به منظور دور کردن ناوهای هواپیماوری آمریکا از ساحل‌های ایران است. در چند سال اخیر همیشه بحث‌های در خصوص دستیابی ایران به موشک بالستیک ضد کشتی برد بلند توسط فرماندهان آلتبه نظامی مطرح شده است. موشک‌هایی که در بردهای حتی بالای 1000 کیلومتر بوده و می‌توانند اهداف دریایی را مورد اصابت و برخورد قرار دهند.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000 @ mail .ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو برگزاری شده اند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
گفتنیست مشک بالستیک ایماد از انواع مشک های بالستیک زمین به زمین می باشد که وزن آن در حدود 17 تن، طول آن بیش از 15 متر و قطر آن نیز در حدود 1 متر و 25 سانتی متر تخمین زده می شود. ایماد یک مشک سوخت مایع را در واقع یکی از قابلیت های بسیار مهم مشک بالستیک ایماد توانایی آن در عبور از سامانه های ضد مشک رژیم صهیونیستی است. این سامانه ها به منظور نابودی مشک های بالستیک طراحی شدند تا پیش از اصابت مشک به هدف آن را از بین ببرند. اما مشک ایماد مطابق با آزمایش های انجام شده قابلیت گذر از آنها را دارد. دومین ویژگی این مشک بهره‌مندی از کلاهکی است که باعث می شود تا پس از شلیک مشک ایماد منیار پذیری و هدایت کلاهک تا زمان برخورد و نابودی اهداف در این مشک میسر باشد. در زمینه این گونه پیشرفت ها است که رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای پیشرفت های دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی ایران را یکی از نقاط برجسته دستاورد های انقلاب اسلامی می شمارند. ایشان در این زمینه می فرمایند:
قدرت نظامی مایه اقتداره. ببینید درباره مسائل موشکی چه جنجالی راه می اندازن در دنیا که ایران موشک دارد، ایران موشک دقیق دارد. بله بله، ما موشک داریم، موشک دقیق داریم. موشک ما هدف را با فاصله چند متری، از فاصله چند هزار کیلومتری قادر است بزند. این رو با قدرت به دست آوردیم، با قدرت حفظ میکنیم، با قدرت افزایش خواهیم داد انشاءالله.
الله اکبر، الله اکبر، آمین.
شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار روزنه را از صدای خراسان شنیدید. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. انشاءالله در برنامه های آینده در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
از اینکه همچنان همراه ما هستید و شنونده گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از شما سپاسگزاریم. همچنان همراه ما باشید.
Oh. جنون زنن عشقی پریشانی دیست ناله به دل میخلن بسمیلی میجگانی کیست بسمیلی میجگانی کیست
شما به خیر و شادمانی باشه عزیزان شنونده، آرزوی سلامتی و تندرستی داریم برای همه شما عزیزان که در این لحظه صدای من رو میشنوید. دعوت میکنم راز تندرستی رو شنونده باشید.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آنکه ذکرش شفاست، درود بر شما عزیزان. خرسندیم که بار دیگر در خدمت وسادتتون هستیم. به برنامه راز تندرستی خوش آمدید. فواید خوشبار برای بدن انسان موضوع این قسمت از سلسله برنامه هاست. اظهارات کارشناسی و تخصصی جناب آقای دکتر فرامرز سیادت، دکترای تغذیه رو هم در ادامه برنامه تقدیمتون خواهیم کرد. خشکبار سرشار از مواد غذایی مفید مثل چربی‌های غیر اشباع مناسب برای قلب، پروتئین‌ها، ویتامین‌ها و مواد معدنی است. بدن انسان برای دستیابی به سلامت جسمی و روانی و انجام فعالیت و اعمال حیاتی باید شرایط مناسب را برای خود فراهم کند. آب و هوا و غذا از جمله نیازهای اولیه تأمین سلامت است، به ویژه برخورداری از رژیم غذایی متعادل در این زمینه نقش مهمی را به عهده دارد. خوشبار یکی از این مواد غذایی است که میتواند به عنوان یک میان وعده انرژی بدن را به خوبی تامین کرده و فرد را از خوردن تنقلات ناسالم که دارای مضرات زیادی است و سبب بیماری چاقی و عوارض دیگر آن میشود برخزر دارد. خوشبار دارای خواص بسیار زیادی بوده و میتواند انواع ویتامین ها را به بدن برساند و اهمیت ویژه‌ای در سبد غذایی خانوار داشته و تضمین کننده ی سلامت بدن است. با وجود مزایای خوشبار، چنانچه آن را در لایه‌ای از شکر یا نمک بپوشانند، نه تنها مفید نیستند بلکه میتوانند مضر هم باشند. این نوع از خوشبار از کالری های برابر برخوردارند و فاکتورهای مثبتی در هر نوع رژیم غذایی محسوب میشوند و دارای اسید چرب اومگا 3، پروتئین و الیافی هستند که کمک میکنند فرد احساس سیری کند. گردو دارای اسید چرب اومگا 3 است که برای قلب مفید است و همچنین مقدار قابل توجهی اسید لینولئیک دارد که به ضربان منظم قلب کمک می کند. به گفته یه پژوهشگران، گردو به اندازه یه روغن زیتون در پایین آوردن التهاب و اکسیداسیون در رگ‌ها مؤثر است. بادام زمینی هم حاوی مقدار زیادی اسید فولیک است که از جمله مواد معدنی لازم برای رشد مغز بوده و مانع کاهش سطح عملکرد شناختی می شود. همچنین بادام کالری نسبتاً کم و کلسیوم زیادی دارد، مضاف بر اینکه سرشار از الیاف و ویتامین ای و آنتی اکسیدان هست که از التهاب‌های خطرناک و سرطان ریه و همچنین کاهش سطح عملکرد شناختی ناشی از بالا رفتن سن پیشگیری می کند. اظهارات کارشناسی و تخصصی جناب آقای دکتر فرامرز سیادت، دکترای تغذیه.
معمولاً به میوه‌های خوش، البته برخی از میوه‌های خوش و برخی مغز دانه‌ها، در واقع ما اصطلاح خشکبار رو به کار می‌بریم. می‌تونه شامل پسته، بادام، فندق و گردو باشه. خب حالا میوه‌های خشکی که معمولاً در گروه خشکبار قرار می‌گیرن، می‌تونه شامل کشمش، کشمش سبز، کشمش سبز استوایی، برگه حالا آلو بخارا باشه، برگه هلو، برگه زردآلو، برگه آلوچه، برگه آلبالو، خرما و همینطور انجیر خشک. اینا گروهی از مواد غذایی هستن که در گروه خشکبار محسوب میشن و باعث بین خشکبار و آجین در واقع ما تفاوت قائل بشه. آجین متفاوت از خشکباره که گاهن اون رو در دسته خوشبار به اشتباه قرار میدن. ما بحثی داریم به نام نگهداری مواد غذایی. در این ارتباط یکی از روش‌های نگهداری مواد غذایی خشک کردن است. توی خشک کردن ما میایم آب قابل دسترس، یا ما در اصطلاح علمیشو میگیم واتر اکتیویتی یا AW، این AW رو ما برای میکروارگانیسم‌ها کاهش میدیم تا میکروارگانیسم‌ها نتونن در واقع رشد بکنن، که باعث میشه ما بتونیم برای مدت طولانی تری این مواد غذایی رو نگهداری بکنیم. در واقع یکی از روش‌های نگهداری. ولی امروزه هدف از خوش کردن فقط نگهداری نیست. گاهن از لحاظ ذائقه‌ای در واقع افراد دوست دارن مثلا برگه زردالو استفاده بکنن یا برگه فرض کنید که آلوچه استفاده بکنن یا انجیر خشک استفاده بکنن. یعنی الان ماهیت ذائقه‌ای و ماهیت سلیقه‌ای هم در واقع این موضوع برای استفاده پیدا کرده. ولی اینکه چرا اصلا اینها به وجود اومدن، برای بحث نگهداری طولانی تر، برای بحث در واقع در دسترس بودن روش های نگهداری مواد غذایی خیلی مثل امروز گسترده نبود، خیلی زنجیره سرمایه در واقع برای همه دسترس نبود، اونقدر این مواد غذایی در واقع از لحاظ طعم و ذائقه تاثیرگذار بود که همچنان این قضیه ادامه دار هست. در گروه آجیل مثلا وقتی که مغز دانه ها رو فرایندهایی رو در واقع روش انجام بدید، نمکسود بکنید یا فرایندهای از این دست، دیگه ما اون مغز دانه ها رو جز خوشبار به حساب نمیاریم که بیشتر برای مراسمات خاص مثل عید نوروز و غیره در ایران مرسوم هست که استفاده میشه و میشه گفت که خب مضراتی رو نسبت به خوشبار داره. ما همیشه خوشبار رو به مراتب نسبت به آجیل برای استفاده بیشتر توصیه میکنیم. پس که ما این رو در واقع به عنوان غذای سالم در میان وعده بچه‌های خودمون قرار بده. حالا نه اینکه مواد غذایی کاری به ایرادها و مضرات مواد غذایی دیگه نداره، ولی الان خیلی در واقع علاقه بچه‌ها به تنقلات، چیپس، پفک و غذاهای از این دست زیاد هست که استفاده زیاد از این مواد غذایی میتونه در واقع در تغذیه مشکل ساز بشه. ما معمولا اون گروه از مواد غذایی رو جز غذاهای تفننی، تفریحی در واقع به حساب میاریم. این خوشبار، این کشمش، عرض کنم که برگه ها، برگه زردالو، آلوچه و غیره و یا فرض کنید انجیر خوش یا غیره میتونه به عنوان میان وعده های بسیار مناسبی برای بچه های ما، بزرگسال های ما در واقع در تغذیهشون منظور بشه و آثار خیلی خوبی رو به همراه داشته باشه. ما مثلا بین میوه، آب میوه و میوه خوش شده، قطعا خود میوه رو اول، میوه تازه رو در واقع توصیه میکنیم. حالا ببینیم میوه تازه با آب میوه و میوه خوش شده چه تفاوتهایی داره. اینجوری در واقع شنونده های عزیز ما بهتر میتونن تصمیم گیری بکنن برای در واقع برنامه ریزی تغذیه خودش. ببینید در میوه نسبت به آب میوه فیبر هم وجود داره، پکتین هم وجود داره که اینها در واقع نقششون حرکات دودی دستگاه گوارش. در واقع علاوه بر ارزش‌های غذایی کاملی که از لحاظ ویتامین‌ها و غیره میتونه در میوه وجود داشته باشه، ما از لحاظ گوارشی هم میتونیم از خود میوه کمک بگیریم. در آب میوه ممکنه مثلا فرض کنید فیبر یا پکتین یا غیره میزانش بسیار کمتر باشه یا اصلا نباشه. پس بنابراین میوه نسبت به آب میوه در واقع ارجحیت داره. باز آب میوه طبیعی نسبت به آب میوه کارخونه‌ای در ارجحیت هست، به خاطر اینکه در آب میوه کارخونه ما معمولا نکتار داریم، یعنی تازه اگر به شکل نکتار تهیه شده باشه، یعنی ما یه کنسانتره یا پوره‌ای داریم که با آب و شکر و اسید سیتریک و افسودنی‌ها و غیره مخلوط میشه، به شکل اون آب میوه در میاد، ارزش‌های غذایش کاهش پیدا کرده. پس بنابراین اول میوه، بعد آب میوه و در مرحله بعدی وقتی ما میرسیم به بخش میوه‌جات خشک شده، خب میوه‌جات خشک شده به روش‌های مختلفی ممکنه تهیه بشه و قطعاً اون حرارتی که در خشک کردن اتفاق میفته میتونه ارزش‌های غذایی رو کاهش بده. پس بنابراین در جاهایی که ما در حقیقت دسترسی به میوه تازه نداریم، ما استفاده از میوه‌جات خشک شده رو حتما و حتما در واقع توصیه میکنیم، منتها به شرط آن که به روش درست خوش شده باشه. معمولا در صنعت ما میاییم از هوای داغ کمک میگیریم که دو روش در واقع وجود داره. یکی روش های کابینتی هست، کابینت هایی داریم که در حقیقت هوای داغ در اینها در حال گردش هست و خوش شدن ما اتفاق میفته، و روش بهتر از اون روش تونلی هست که معمولا جریان ناهمسو برقرار، یعنی نوار نقاله‌ای هست که محصولات روی اون نوار نقاله قرار می‌گیرن، در تونل وارد میشن، هوای داغ در جهت عکس هست و در طی مسیری که در واقع این نوار نقاله داره حرکت میکنه خوش شدن اتفاق میفته. البته قبل از اون ما 100% مراحل دیگه ای رو داریم. گل و لای میوه در ابتدا جدا میشه، ما سالن ها رو 3 دسته میکنیم: آنکلین یا ناتمیز، نیمه تمیز یا سمی کلین، و تمیز یا کلین. که در واقع در بخش ناتمیز ما گل و لای از میوه‌جات جدا میشه، بعد وانهایی رو داریم که میوه‌جات در این وانها قرار میگیرن، شستشومون انجام میشه، بعد سورتینگ یا جدا کردن میوه های مناسب و نامناسب هست، حالا قطعه بندی اگر وجود داشته باشه، و در نهایت مسیر خشک‌کن رو ما خواهیم داشت و خنک کردن، و بعد از اون هم در واقع بسته بندی. و برای بعضی از اقلام ممکنه فرآیندهای دیگه هم وجود داشته باشه، مثلا در مورد کشمش فرض کنیم ما یه قوطه‌وری در روغن هم داریم، اون براقیتی که روی کشمش ها در واقع دیده میشه معمولا در اثر همین قوطه‌وری ما در واقع انجام میشه، یا فرض کنیم برای جدا کردن اجسام خارجی از روش های مثل ایکس ری و غیره میتونیم در واقع در خط استفاده بکنیم، که این فرایند در واقع تولید صنعتی ما هست برای تهیه میوه‌جات خشک. بهترین ظروف، ما همیشه ظروف شیشه ای رو توصیه می‌کنیم. شیشه بهترین ظرف نگهداری مواد غذایی هست، چون هم واکنش پذیریش بسیار با مواد غذایی پایین هست، هم مهاجرتی از شیشه اتفاق نمی‌افته. اصلا ما دمای شیشه ای شدن رو از این جهت اطلاق می‌کنیم که کمتر از اون دما برای ظروف پلاستیکی مهاجرتی نیست، مثل شیشه بالاتر از اون دما مهاجرت شروع میشه. بنابراین شیشه مناسب ترین ظرف برای نگهداری مواد غذایی هست.
عزیزان سپاسگزارم از شما، امیدوارم همواره موفق و پیروز باشید. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، راز تندرستی رو شنیدید. تکرار ارمغان موسیقی تقدیم میشه به همه شما عزیزانی که علاقمند هستید به موسیقی.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با عرض تنصیحتی و خانواده یکایک شما عزیزان، در این لحظه بنده سعیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های ارمغان موسیقی را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و ما عزیزان در گفتار این ساعت به معرفی امیر تاجیک، آوازخوان سرشناس ایرانی میپردازیم. باید گفت امیر تاجیک در روز 8 شهریور ماه سال 1347 در تهران متولد شده است. او در رشته مهندسی طراحی صنعتی تحصیل کرده است. از کارهای مطرح وی میتوان به زیر آسمان شهر یا مسجد، آسمانه و افتتاحی جام جهانی کشتی و غیره اشاره کرد. و همکنون عزیزان از شما دعوت میکنیم ترانه شکست تلسم را با صدای امیری تاجیک بشنوید.
یه دیوی بود که آدم ها اسیر زندونش بودن، شیطونای سیاه شب نگهبون جونش بودن. دیوه که از خواب پا می شد شهر به آتیش می کشید، خونه ها رو خراب می کرد، آدم ها رو سر می برید. دیوه که از خواب پا می شد شهر رو به آتیش می کشید، خونه ها رو خراب می کرد، آدم ها رو سر می برید. از هیچ کسی حتی خدا ترسی نداشت، خونه ها رو بدون شیون نمیذاشت. از هیچ کسی حتی خدا ترسی نداشت، خونه ها رو بدون شیون نمیذاشت. سرفراز شد با همت و مقاومت، تلسم بسته باز شد با همت و مقاومت، تلسم بسته باز شد.
صندای انتفاض کاری شده بود از شبشون دیده فراری شده بود، صندای انتفاض کاری شده.
گفتنی است امیری تاجیک پس از مطرح شدن آلبوم های زیر آسمان شهر و همکلاسی را منتشر کرد و پس از وقفه طولانی در سال 1391 آلبوم زندگی را روانه بازار نمود. همکنون دعوت میکنیم که ترانه همدل همصدا را با صدای این آوازخوانی شناخته بشنوید.
وطن آینه روشن، آسمون باغ ستاره، فصل همدلی و وحدت با یه آغاز دوباره. دشمنا میخوان نبینن روز سرشار حضور و عطر ناب همدلی رو، روزای شادی و شور و روز پیروزی ایران، روز اقتدار میهن، پشت سر صبح و سپیده، پیش رو فردای روشن. ما نشون دادیم همیشه از تبار آسمونیم، پس به پروازو میخونیم، در کنار هم میمونیم. زیر سایه سلابت، شونه در شونه یه دریا، موجامو قده یه کوه، کوه عشق و همدلی ها.
روز اقتدار میهن، پشت سر صبح و سپیده، پیش رو فردای روشن. ما نشون دادیم همیشه از تبار آسمونیم، فصل پروازو میخونیم، در کنار هم میمونیم.
امیری تاجیک توسط فدراسیون فوتبال ایران برای خواندن سرود رسمی تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی سال 2006 آلمان انتخاب شد و برای این رقابت ها دو آهنگ ارائه داد. همچنین از او عنوان اصلی ترین گزینه برای خواندن سرود رسمی تیم ملی برای جام جهانی 2014 نیز یاد می شد که البته این سرود به احسان خواجه امیری واگذار شد. همکنون با هم ترانه زیبای سپیدی زندگی را با صدای امیری تاجیک بشنویم.
منو ادامه زندگی یه پنجره است، یه فرصت، یه راه، اون بر پنجره پر از سپیده است، این طرفش فقط شب سیاهه. چراغ کوره سرنوشتمون نیست، ستاره‌ای که سرد و بی فروغه، جلا بدیم به آینه چشامون، نگیم که زندگی همش دروغه، نگیم که زندگی همش دروغه. آدم وقتی دلش پر از امیده، بهارشو دست خزون نمیده. آدم وقتی دلش پر از امیده، بهارشو دست خزون نمیده. شماها که به من شبیه، بیایید با هم صدا کنیم خدا رو. دلم گرفته از شبای تاریک، بیایید صدا کنیم ستاره ها رو. دلی که مثل چشم صاف و پاکه، حتی یه لحظه از خدا جدا نیست. به هیچ و پوچه دنیا دل نبندی، دلی که جای عشقی جز خدا نیست، دلی که جای عشقی جز خدا نیست. آدم وقتی دلش پر از امیده، بهارشو دست
خندوانه دوی همین دو بای گوشون که ایش مدیان سفر بخیر در آن 25 شد است و به این کاردار می شود. این بای می سید کشمان سید برانی رجی قادر
محصولات این شهر با ترین مزیت بازارهای داخلی بین المللی محسوب می گردد. میکسرهای این شرکت دفت مدل است که میکسر هموجنایزر پایدار و میکسر هموجنایزر آزمایشی و دستگاه اصل نمونه دستگاه های پرس تولید قرص و دستگاه های تولیدگرانو یکی دیگر از محصولات آن را با قرارت فقره و سناسه آن و جان در مدل پرس قرص کننده و گوننده رومه در همین جا با شما خداحافظی کنم. بدرود.
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزان. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با من و همکارانم همراه بودید. شبی پر از خیر و برکت و آرامش رو براتون آرزو میکنیم. شب خوش، خدا نگهدار.
سوال منو شما تایید میکنید که فصل بعد هم ممکنه نباشن بره کمیته اخلاق
افسی؟ میخوام همین رو خدمتون بگم که ما از آقای قاضی از لوکس نور یعنی میزان نور تا خروج اضطراری بگیرید تا
دروازه زاپاس
همه قرارداد بازیکن‌های پایه قرارداد بانوان همه اینها بارگذاری بشه، ما در شیوه بارگذاری و در واقع انجام این کار نه دانشش رو داریم و از نه بعضا امکانات و تواناییش رو داریم و مجبوریم دست به کارهایی بزنیم که با در واقع موازین قانونی کنفدراسیون فوتبال آسیا ناسازگاره.
شما اون جمله رو شنیدی یکی از مدیران گفت ما آپلود کردیم تیک سبز خورده و از AFC تایید کردیم، اینو شنیدید؟
بله
خیلی عجیب بود. مثلا شما این چیزی
یا میگفتن بعضی اینا فارسی نوشتن.
سرویس مثلا یه سرویس ارسال ایمیل شما یک تیک بخوره، تیک قرمز یا سبز، بعد دیگه آقا منو تایید کردن. آقا نمیشه که
طرف باید ببینید. این قراره که ببینید اینا شما مرحله مرحله است. هر مرحله رو که در واقع بارگذاری میکنید یه تیکی میخوره، اما به معنی کانفرم کردنش توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا نیست. این یه موضوع، مثلا شما تصور کنید یکی از موارد شاخصش خروج اضطراری تماشاگرانه. خب ما الان چند
بخندیم یا گریه
کنیم؟ فقط البته آقای شاه منصوری ما کمتر از 45 ثانیه زمان داریم، اگه ممکنه یه مقدار فشرده‌تر. ممنون.
در مورد بحث ببینید، در مورد این بحث که ما پرونده رو ارجاع بدیم به دیوار داوری ورزش،
به جایی نمیرسه نه؟
این در ابدا به جایی نمیرسه و این در واقع میخوان یه مرهمی بر اذهان عمومی و طرفدارها باشه که من فکر نمی‌کنم. این هم بعد از این مدتی گرد فراموشی روش میشینه و ما باز هم فراموش میکنیم که از بون و از ساختار بعد این ماجرا رو حل کنیم بیاییم جلو. بله. و یه کافیه این شعارهایی بینیم.
خیلی متشکر از شما شاه منصوری که در این گفتگو شرکت کردید و تشکر از شما. عرض بکنم که در نظرسنجی برنامه یه وقت اضافه این هفته 44% گفتن استقلال بهترین تیم بودن این فصل اول، 31% پرسپولیس، 15% آلومینیوم که جالب توجه و 10% هم سپاهان.
ما در برنامه آینده وقت اضافه حتما پیگیر خواهیم بود که این سه باشگاه مخصوصا استقلال پرسپولیس کی شروع خواهند کرد ببخشید کی شروع خواهند کرد که این الزامات رو رد کنیم.
شنیدیم سپاهان شروع کرده برای فصل آینده، یعنی برای 2023.
ولی واقعا خطرناکه و اگر گوش نکنن و اگر نرن به این سمت و سو سال بعد هم نخواهند بود. زمین این پرونده اخلاقی اف سی هم هست، اخلاقی انضباطی اف سی هم هست و من فکر کنم من
خودم روزهای تاریکی برای باشگاه‌های ما در پیشه. خیلی ممنون از همراهی شما شنوندگان محترم. به اتفاق چهره فادی کارشناس برنامه، آقای احسان زاره تهیه کننده و سرکار خانم خلسه صدا بردار محترم با شما خداحافظی میکنیم. انشالله هفته خیلی خوبی در انتظارتون باشه و خدا نگهدار تا جمعه آینده 8 شب.
اگر من نفس بریدم، اگر خستم و کلافه، برسونم به سپیده آخر وقت اضافه.
هشت خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر، مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک، کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال، اقامتی 3 روزه در هتل مجدد تبرک با امکانات رفاهی کامل، همراه با بازدید 1 روزه از